وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. با اتمام مباحث مربوط به معرفت شناسی و اثبات ارزش ادراکات عقلی و اینکه مفاهیم فلسفی که از مدرکات عقل ما هستند و عقل ما اونها را به شکل خاصی از گزاره‌های وجدانی و معلومات حضوریش به دست میاره معتبرند و بالاخره ثابت شد که هیچ شک و شبهه‌ای در انطباق این ادراکات با واقع وجود نداره، زمینه بسیار خوبی فراهم میشه که ما وارد مباحث هستی شناسی بشیم و به تعبیر ایشون خلاصه وارد مرحله سوم بحث بشیم. چون همونطوری که قبلا هم عرض کردم در این کتاب 4 مرحله بحث طراحی شده. مرحله اول بحث فلسفه شناسیه، مرحله دوم بحث معرفت شناسیه، مرحله سوم بحث هستی شناسی است و مرحله چهارم مباحث مربوط به خداشناسی است که از نظر مبنای استاد که در بحث تمایز علوم اختیار کردن، متد هر 4 بحث ما یک متد عقلی است، منتها اینا دیگه علم واحد با موضوع واحد بفرمایید نیستن. ما در آموزش فلسفه که 2 جلد کتابه 4 علم بررسی میشن: فلسفه شناسی، تاریخ فلسفه، موضوع فلسفه، خلاصه فائده فلسفه، رابطه علوم با فلسفه، فلسفه شناسی. بعدم معرفت شناسی، اقسام معارف، شبهاتی که در باب معرفت شناسی هست. بعدم الان هستی شناسی، علم کلی یا هستی شناسی که مادر علومه و مادر همه علوم فلسفی و غیر فلسفی است، چون عام‌ترین مباحث درش طرح میشه و مبادی تصدیقی سایر علوم در این علم اثبات میشه که دیگه قبلا بحث کردم. بعد از که انشاءالله در واقع هستی شناسی تمام شد، ما درباره موجود به ماه و موجود عوارض کلی وجود رو بررسی کردیم، نوبت میرسه به خداشناسی که خداشناسی همی که دیگه از علوم فلسفیه با متد تعقلی. استاد باز در مقدمه این بحث در بحث هستی شناسی دوباره به دلیل اهمیت مسئله اقسام مفاهیم یه اشاره بسیار ارزشمندی درباره مفاهیم مختلفی که ما باشون کار میکنیم دارن. با توجه به اینکه بنده اول همین ترم با دوستانی که خدمتشون رسیدیم، یه عده تازه آمده بودند و ترم اول رو ما در خدمتشون نبودیم، یک کلیاتی از بحث معقولات رو دوباره مرور کردیم با خاطر مهم بودن مسئله، و الان هم در اول بحث هستی شناسی دوباره استاد مرور میکنه. چون واقعش اینه که به تعبیر قشنگ مرحوم مطهری، تا ذهن را نشناسیم فلسفه نخواهیم داشت. ذهن هم که میخوایم بشناسیم با 3 دسته مفهوم کار داریم: معقولات اولا، معقولات ثانی منطقی، بعدم معقولات ثانی فلسفی. اول استاد باز یه بحث مفصلی در این رابطه اشاره میکنه. همونطوری که دیدیم کلید مباحث معرفت شناسیمون تو تفکیک اینا بود و دیدیم در فلسفه غرب، در فلسفه کانت، در فلسفه دکارت، در فلسفه هگل عمده اشکالاتی که وجود داشت از خلط بین معقول اولا با معقول ثانی منطقی و فلسفی صورت میگیره که دیگه شرحش رو اونجا دادیم. استاد شروع میکنن یه مقدمه ای رو خلاصه درباره اقسام مفاهیم بیان کردن و خلاصه این مقدمه 2 تا محور داره. حالا یه محورش رو عرض میکنم بخونیم، بعد محور دومش. و اون این است که ذهن وقتی میخواد با مفاهیم کار کنه 2 تا کار مهم باید انجام بده. یکی این که اقسام مفاهیم رو بشناسه، یعنی بدون فرق معقول اولا با معقول ثانی منطقی و معقول ثانی منطقی با معقول ثانی فلسفی چیه. 2 این که متوجه باشه کیفیت به کار گرفتن این مفاهیم چطوره. مثلا من معقول اولا رو که وقت میخوام شناسایی بکنم، میگم معقول اولا از چی در میاد؟ بگید دیگه، با هم دیگه تهی کردیم. معقول اولا از حد الوجود در میاد. از حد الوجود در میاد بدون فعالیت خاصی که عقل بخواد نسبت سنجی کنه. این معقول اولاست. معقول ثانی از نحوه وجود در میاد. منتها این معقول ثانی که از نحوه وجود در میاد یا بر خارج تطبیق میکنه یا بر خارج تطبیق اگه نکرد منطقیه، اگر تطبیق کرد فلسفیه. که اون بحث عروض و اتصافی بود که مفصل بحث کردیم. من باید جنس مفاهیم رو بشناسم یک. منتها وقتی میخوام جنس یک مفهومی رو که شناختم به کار ببرم باید دقت کنم. مثلا من مفهوم کلی رو میخوام به کار ببرم، کلی را بر مفهوم ذهنی تطبیق میکنم، به ما اینکه مفهوم ذهنیه نه به ما اینکه یه واقعیت خارجیه. چون همون واقعیت خارجی که الان دارم بهش میگم به مفهومش میگم کلی، به اعتبار اینکه یه واقعیت خارجیه، بفرمایید، یه واقعیت خاص متشخصه. در پاسخ به شبهه پوزیتیویستا در باب انکار کلی به این نکته اشاره کرد. پس من وقتی مفاهیم رو میخوام به کار ببرم، یک، باید به تفاوت مفاهیم توجه داشته باشم که معقول اولا عروضش خارجی، اتصافش خارجی، معقول ثانی منطقی عروضش ذهنی، اتصافش ذهنی، معقول ثانی فلسفی عروضش اتصافش، کلمه اتصاف یعنی صدقش برخارج، کلمه عروض یعنی دقت کنم که آیا خودکار میاد از حد الوجود یا در نتیجه تعاملات ذهنی و عقلی از مقایسه نسبت دو موجود به دست میاد، که مفصل شرحش دادیم. حتی عرض کردیم که پیش استاد اینا میشن اصطلاح. برای دوستانی که ترم گذشته باشون کار کردیم عرض کردیم که چرا استاد میگه اینا اصطلاحه ولی بقیه نمیگن اصطلاحه. خلاصه من جنس این مفاهیم رو یاد بگیرم چیان. وقتی هم میخوام یه مفهومی رو که بهش میگم معقول ثانی مثلا تطبیقش بدم، حواسم باشه دارم بر چی تطبیقش میدم. مفهوم کلی را بر مفهوم انسان تطبیق میدم یا برای یه واقعیتی که از تصور انسان الان تو ذهن منه. اون واقعیتی که از تصور انسان در ذهن منه کلی نیست، بلکه متشخصه به تشخص نفس، چون یه صفتی است قائم به نفس من. نفس من یه واقعیت خارجیه، اون صفتم یه واقعیت متشخص خارجی. متوجه باشم مفهومی که از حد الوجود میاد غیر از مفهومی است که آقا از نحوه وجود ولی اون که هر دوتا دارن برخارج صدق میکنه، اما صدقشون فرق داره، اخذشون فرق داره، صدقشون فرق داره. اگر اینا رو رعایت نکنم دوچار خلط میشن. بعدم عرض شد که استاد معتقدن که این خلط محدود فلسفه غرب نیست، بلکه در فلسفه اسلامی هم از دم دقت در این رعایت این مطالب موجب خلق شده. مثلا کجا؟ که اول ترم دوباره با هم مرور کردیم. مثلا اونجا که میخوام اجزاء القضیه را بررسی کنم، اگر یک کسی گفت آقا قضیه سالبه بفرما حکم نداره، نسبت نداره، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که واقعیت فلسفی قضیه سالبه را، واقعیت خارجیش که عدم الحکمه از بعد فلسفی، با حیث منطقی قضیه را که معقوله ثانیه منطقیه داره قاطی میکنه. من هم در بگرفتن مفاهیم باید دقت کنم تو کاربردشون. اگر من در گرفتن مفاهیم دقت کردم که جنس هر مفهومی چطوره، در به کار بردن مفهوم آقا دقت کردم، حالا نکته بعدی رو هم عرض میکنم. اینو اگه خوب ذهنمو قوی بکنم میتونم فلسفه کار کنم. بلا نمیتونم فلسفه کار کنم. حالا نمونه خلطشو امروز اگه برسیم انشاءالله میخونیم. اگر خوب با اینا کار بکنم میتونم با در واقع هستی شناسی کار کنم. چون هستی شناسی قبلا تعریف کردیم عوارض کلی وجود، گفتیم عوارض آقا کلی، عوارض کلی که می نویسم میگم فلسفه، فلسفه اولا، علم به عوارض کلی وجود. یادتونه دوباره چند بار سر این کلاس هم گفتیم این کلی یعنی کدوم کلی؟ این کلی یعنی کدوم کلی؟ فلسفی. این کلی یعنی معقول ثانی، یعنی کلی ترین کلیات، یعنی کلی ترین کلیات. یعنی اگر من انسان رو کلی گرفتم، فرس رو کلی گرفتم، آقا معلول بودن، ممکن بودن مال ایناست. اینا تو فلسفه بحث میشه. پس تا من فرق مفهوم انسان و مفهوم معلول رو ندونم، فرق مفهوم انسان و مفهوم معلول و مفهوم کلی رو ندونم، نمیتونم فلسفه کار کنم، نمیتونم کار کنم. اون موقع ممکنه فکر کنم فلسفه مفاهیم صرفا ذهنیه. چرا غربیا فکر کردن فلسفه مفاهیم صرفا ذهنیه؟ چون دیدن هرچه مستقیما از خارج میاد کدوم دست معقولاته؟ اولا. معقول اولا بودن اینا را به معنای این گرفتن که پس هرچی در فلسفه از معلول، علت، ممکن، واجب، حادث، قدیم، واحد، کثیر، بالفعل، بالقوه، محمولات فلسفی میگن از خارج نمیاد. لذا متوجه نشدن که چطور این از خارج نمیان اما بر خارج صدق میکنن. این مشکل فلسفه غربه، چون جنس مفاهیم رو نشناخته، کیفیت به کار بردن این مفاهیم هم بلد نیست. میگه چطور من هر واقعیت خارجی را عین تشخص بدانم اما میگه مفهوم انسان کلیه. شما جواب بدید، جواب پوزیتیویستا رو بدید. الان خوندیم ها. چرا تشخص مال واقعیت خارجی اوست، کلیت مال مفهوم ذهنی اوست. کلیت صفت مفهوم ذهنیه اما تشخص مال واقعیت خارجیه. لذا کلیت عروضش ذهنیه، اتصافش کلیت عروضش ذهنیه، اتصافش ذهنیه. اینا رو خوب باید به کار ببریم، گیر میکنیم و الا. تا الان تو معرفت شناسی اینا رو کار کردیم اما دوباره استاد میاد یادآوری میکنه. جانم خود دیگه باید تمرین کنیم دیگه. مباحثه را حرام ندانید، مباحثه بفرمایید درست در میاد. شوخی میکنم. بفرمایید یکی از رفقا این مقدمه را بخونیم، یه محور دیگه هم این مقدمه داره تا وارد بحث اصلی بشیم. خب ببرم
در بخش اول بود دوری به سیر تفکر فلسفی داشت و سپس به بیان اصطلاحات علم فلسفه و روابط فلسفه با علوم و عرفان برد و در پایان اهمیت و ضرورت تجربه در مسائل فلسفی را توضیح داد.
این شد بخش فلسفه شناسی. این علمه، فلسفه شناسی از نظر استاد یک علم عقلی است، از فلسفه هم میره بیرون، کاری به فلسفه اولا نداره. این علم با موجودی به نام فلسفه میخواد کار کنه، فلسفه شناسی. خب
در بخش دوم اقسام شناخت را مورد بررسی قرار دادیم و نقش عقل و حس را در تصورات و تصدیقات روشن ساخت و سرانجام مسئله اساسی شناخت‌شناسی یعنی پرسش شناخت را بیان کرد و توان عقل را بر حل مسائل فلسفی و متافیزیکی ثابت کرد.
این شد بخش معرفت شناسی. معرفت شناسی هم یک علم فلسفیه، متدش هم عقلیه. نباید او رو جزء فلسفه اولا بدانیم. چرا نباید بدانیم؟ بگید نمره، بگید بهتون بدیم نمره کلاسی. خب چرا نمیشه معرفت شناسی رو جز فلسفه اولا بدونی؟ همه رو درست میفرمایید، خوبم هست، بارکلا، اما باز اون ریشه اصلیشو باید بگید. به خاطر اینکه استاد فرمودن ما بر اساس حرفای قدمان نمیتونیم موضوع واحدی رو برای اینها در نظر بگیریم که همه بخوان از عوارض ذاتیش بحث کنن. ما تنها اشتراکی رو که بین معرفت شناسی و فلسفه اولا میتونیم قائل بشیم اشتراک در متده، که متد هر دوتا تعقلی، متدشون یکیه اما موضوع واحد ندارن، چون هر کار کنیم، تو قسمت اول بحث کردیم مفصل برای دوستان، هر کار بکنیم کلمه عرض ذاتی نمیتونه اینجا رو شامل بشه. عرض ذاتی رو به هر معنا بگیریم گیر میکنیم. بذار وقتی موضوع واحد آقا نداشتیم، مجبوریم بگیم مجموعه از علوم فلسفی داریم که موضوعات مختلفه دارن، ولی اشتراک در چه دارن؟ متد. نه معرفت شناسی، نه خدا شناسی، نه فلسفه اخلاق، هیچ کدوم داخله در فلسفه اولا نیستن. در فلسفه اولا چی داخله؟ پای تابلو نوشتیم عوارض کلی وجود. گفتیم به جای وجود موجودم بگید بهتره، استاد فرمودن. چرا؟ باریکلا، چون فرض اینه که هنوز ثابت نشده که وجود اصیله یا ماهیت. ما یه موجودی داریم، موجود یعنی واقعیت، این واقعیت یه محمولات و عوارض کلی داره. عوارض کلی وجود یعنی معقولات ثانی فلسفی. اینا بر هر موجودی به ما اینکه موجود است بار میشن، برخلاف محمولات سایر علوم که بر موجودات خاص بار میشن. ما در معرفت شناسی از موجود خاصی به نام معرفت بحث میکنیم، در خداشناسی از موجود خاصی به نام، بگید آقا، خدا بحث میکنیم. لذا تقسیم حکمت نظری بنا به نظر استاد به حق با کی بود؟ با ارسطو بود. ارسطو حکمت نظری رو به چند شاخه تقسیم کرد؟ 4 تا. خداشناسی یعنی الهیات بالمعنی الاخص رو از فلسفه اولا جدا کرد، چون موضوعش فرق داره. این موجود خاصه، معرفت موجود خاصه، خدا موجود خاصه، فلسفه موجود خاصه. فلسفه شناسی متدش عقلیه، خداشناسی متدش عقلیه، ولی اینا ربطی به هستی شناسی ندارن. هستی شناسیه که موضوعش وجود یا موجوده. به ما هو موجود، به ما هو موجود یعنی معقول ثانی، یعنی عوارض کلی، یعنی کلی ترین کلیات. پس ما آقا اینا رو تو درسای اول خوندید، باید با خودتون داشته باشید. ما چون موضوع فلسفه را ما موضوع واحدی نمیتونیم برای این دسته از علوم تعقلیمون جمع و جور بکنیم، میگیم هر کدوم آقا موضوع خاص خودشو داره. اشتراکشون در چیه؟ در متده. کی این پاراگرافی رو که قبلا خوندیم برام میخونه از رو کتاب درسای قبلی؟ ببین اول فلسفه شناسی، هستی شناسی، باید اینا رو یادآوری کنی تو ذهنتون. پاراگرافی که در این رابطه بود کی میخونه برامون؟ کدوم درس بود؟ بسم الله. در همین مواردی که عرض کردم. خیلی خوب، باریکالله. خب چی شد آقا؟ در ذیل بحث موضوع چه شد؟ به هر حال امر دائر است بین این که سایر مسائل نظری غیر از طبیعیات و ریاضیات را درس ششم با کتاب بنده صفحه 82، من کتابم قدیمی تره. درس ششم قبل از تعریف فلسفه، دوستان اینا الان باید اول هستی شناسی تو ذهن مبارک شما مرور بشه ها. آقا عنایت فرمودید به هر حال از پاراگراف بالاتر پس بخونید، چنان که قبلا اشاره کردیم بالمعنى الاعم نامگذاری گردید.
و گاهی به مناسبت مسائل دیگری مانند مسائل مواد و اسباب و سعادت دعوتی انسان و حتی پاره از مسائل نبوت و امامت که به آنها زمین میشد، چنانچه در الهیات شفا خلاصه میشد. و اگر بنا باشد که همه این مسائل به عنوان مسائل اصلی یک علم تلقی شود و بعد آنها به صورت
تطفل و استطراد خب
و شاید تعیین موضوع واحد برای چنین مطالب گوناگون کار آسان نباشد و به همین جهت تلاش‌های مختلفی برای تعیین موضوع و بیان اینکه همه این مقولات از عوارض ذاتی آن هستند انجام گرفته
نبود. چرا نبود؟ باید در درس‌های قبل یادتون بیاد که عرض ذاتی مشکل پیدا کرد دیگه. چرا مشکل پیدا کرد؟ به بنده مربوط نیست الان، فقط نتیجه شو بدونید. وقتی موضوع واحد پیدا نشد نتیجه میشه. به هر حال یعنی ما حکمت نظری رو چند شاخه کنیم؟ سه شاخه. ببین عم دائره بین این که بگیم طبیعیات رو بذارید کنار، ریاضیات رو بذارید کنار، ما بقیه مطالب حکمت نظری رو کنید یه علم. بفرمایید که کار فلاسفه ایشون معتقده که این کار فلاسفه اسلامی انجام دادن، یعنی گفتن حکمت نظری چند شاخه است؟ سه شاخه، ریاضیات و طبیعیات و الهیات. بعد الهیات رو کردن دو قسمت، متافیزیک یا امور عامه، بفرمایید الهیات بالمعنى الاخص، ولی کار درستی نیست. متافیزیک یا امور عامه، امور عامه این مغرسانی عوارض موجود و به ماهو موجود، این یه علمه، الهیات هم یه علم دیگه است. ببینید بریم جلو،
یا معیار و ملاک همبستگی و وحدت‌نما وحدت هدف و باید قرار داده شود، و یا اینکه هر دست از مسائل که موضوع مشخصی دارد علم خاصی دارد.
این میشه مبنای مختاره ایشون، هر دسته از مسائل که موضوع مشخصی داره علم خاصیه. ده درس اول ما علمش فلسفه شناسی گفتیم، ده درس بعدی ما علمش موضوعش معرفت شناسی. درس های فعلی ما که میخونیم تا قبل از الهیات بالمعنى الاخص، حالا 40-50 درسه یا بیشتر یا کمتر، علمش هستی شناسی. اون درس‌های آخری بحث ما یه 10 درس هم میمونه خداشناسی. هر علمی موضوع خاص خودشو داره. بریم جلو. بعض جمله که الان ما میخوایم شروع کنیم، مسائل کلی وجود. بفرمایید که قبلا تو لیست بندی اصطلاحات فلسفه گفتن فلسفه کاربرد مشخصش بعضی وقتا در مقابل همه علوم دیگه میشه متافیزیک یا فلسفه اولا، به این معنا که از عوارض کلی وجود بحث کنه. به نظر میرسه
این وجه مناسب تر است و بنابراین مسائل مختلفی را که در فلسفه اسلامی تحت عنوان فلسفه و حکمت مطرح میشود،
این میشه مبنای حضرت آقای استاد از تای مصباح. این دیگه باید تو ذهن شما باشه، بعد از یه دور آموزش فلسفه که میخونید وقتی سوال ازتون میکنن اینا رو باید بدونید. مبنای ایشون در تمایز علوم اینه که ما چون موضوع واحدی برای این مجموعه علوم نمیتونیم دست و پا بکنیم، موضوع واحدی با معنای قدما ها که از عوارض ذاتیش بحث کنیم. حالا عوارض ذاتی چیه و چطور باید ازش بحث کنیم، همش مال ترم اول به بنده هم مربوط دیگه نیست، نمیتونم، میخوام درس خودمون رو بدیم. موضوع واحدی نداریم، مجبوریم در واقع هر دسته ای رو که موضوع واحد دارن یه علم بدانیم. وحدت رو در متد بفرمایید
به صورت چند علم خواهد تلقی میکنیم،
پس متدشون واحد
ولی فلسفه رو به طور مطلق بر فلسفه اولا اثبات خواهد کرد و هدف از این کتاب هم تبیین مسائل آن است، ولی چون اثبات آنها بر مساعد شناخت میباشد، نخست مبحث شناخت شناسی رو مطرح میکنیم، سپس به بررسی مساعد هستی شناسی و متافیزیک میپردازیم.
که الان کار ماست. پس اول آمدیم فلسفه چیست را معنا کردیم براتون، تاریخ فلسفه، موضوع فلسفه، متد فلسفی، خصوصیاتش در چند درس بیان شد. یاد گرفتیم که فلسفه مجموعی از علوم فلسفی است. وقتی به طور مطلق و بدون قید به کار میره، یعنی متافیزیک و فلسفه اولا و عوارض کلی وجود، بعدم تعریفش کردن. تعریف
بنابراین
که موجود مطلق، یعنی موجود به ما هو و موجود به ما هو و موجود رو معنا کردیم براتون اول درس ها، یعنی موجودی که تعین نداشته باشه. وقتی به ما هو و موجود باشه، محمولاتش میشن معقولات ثانیه فلسفی. اگر گفتم عدد یا زوج است یا فرد، زوجیت و فردیت مال موجود به ما هو و موجود نیست، مال موجود با لباس عدد. انسان یا ایرانی است یا غیر ایرانی، یا سفید است یا سیاه، یا عالم است یا جاهل، انسان موجود به قید انسانیته. اما موجود به ما هو و موجود یا علت است یا معلول، موجود به ما هو و موجود یا حادث است یا قدیم، چه فلسفه. ببین خب
علمی را که از احوال موجود مطلق بحث میکنم، یا علمی که از احوال کلی وجود گفته میکنم،
کلی وجود خب،
یا مسائلی و مسائلی که پیرامون موجود به ما هو موجود مطلق.
خیلی خوب، موجود به ما هو موجود. بعد تو پاورقی اگر نگاه بکنید، انتخابه پس میگیم علم به احوال کلی وجود تو اصطلاح. بعد اگه خواستیم رعایت این نکته دقیق رو بکنیم، میگیم علم به احوال کلی موجود. کلی موجود را یه طور دیگه هم میتونیم تعبیر بکنیم، علم به چی؟ عوارض موجود به فرمان به ما هو. به ما هو موجود اگه گفتیم که بریم تو معقولات ثانیه فلسفی. کلی که میگیم یعنی اینا، یعنی کلی ترین کلیات. ببینید چقدر پشت سر این درسی که الان دارید میخونید باید اطلاعات ذهن مبارک داشته باشه. بله اینا رو دو خوندیم، ما فرض کردیم که خوندیم، پیش نیازش بوده، پاس کردیم، اطلاعاتشو داریم، یعنی پاسکاری کردیم. گفتش که یکی از این طلبه‌ها رو گفتن آقا چند بار، گفت حاج آقا سه بار دور زدم، نگو کتابو گذاشته بوده شب امتحانم تو دورش، یعنی این که نمیشه. بله خیلی خوب، خب علم مطلق موجود در واقع مطلق موجود بگید آقا، اگر کسی جواب برادرمون داد نمره بهش بدن. دقیق تر مطلق موجود موضوع فلسفه به معنای عامه که تقسیم میشد به حکمت عملی و نظری، بعدم حکمت نظری تقسیم میشد به طبیعی و ریاضی، یعنی هر موجودی. استاد قبلا هم اینو براتون توضیح داده بود، میگفت مطلق موجود که میگیم یه عنوانه، همه رو در بر میگیریم، اما موجود مطلق که میگیم یعنی موجود به ما هو و موجود. لذا حکمت نظری، خود حکمت نظری موضوعش چی آقا؟ بله مطلق موجود، یعنی چه موجود طبیعی، چه موجود ریاضی، چه موجود الهی. اما موجود مطلق یعنی موجود به قید اطلاق، یعنی موجودی که ازش تعبیر میکنیم به موجود به ما هو و موجود. جان؟ بله، اما نه به حیث ریاضی و طبیعیشون، بلکه از اون جهت که موجودن. ببین ما یه دفعه میایم میگیم به این آقا میگیم تو معلولی، یه دفعه میگیم تو زوجی، تو فردی، تو کوتاهی، تو بلندی. کوتاهی و بلندی در بر او صادقه، به ما هو موجود صادقه، یا به ما هو مثلا کمون میگیم به ما هو کمون. اما معلول یا علت به ما هو موجود، لذا قیدی میاریم میگیم موجود مطلق یا موجود به ما هو موجود. پس آقا بنابر مبنای بسیار مرتبی که استاد ارائه کردن، که البته یک مبناست، مبانی دیگه هم داریم که نه تمایز علوم به موضوعاتشونه و عرض ذاتی هم قابل اثباته، حالا سر جای خودش، بنابر این سیستم ما در واقع در آموزش فلسفه چی داریم آقایان؟ بفرمایید. مجموعه ای از علوم فلسفی که فلسفی چیستش؟ یه علم، معرفت شناسیش یه علم، هستی شناسیش، خدا شناسیش هم یه علم. ببین چقدر ذهنو باید مرتب بکنید با این روال. خب حالا وارد ادامه بدیم، اینک نوبت آن فرا رسیده.
بررسی مسائل هستی شناسی و متافیزیک بپردازیم که از سوی مادر عروض شماست بیردن و از سوی دیگر کلید حل مهمترین مسائل بنیادی در زندگی انسان میباشد، مسائلی که اساسی ترین نقش را در سرنوشت بشر و سعادت و خوشبختی ابدی یا شقاوت و بدبختی جاودانی وی ایفا مینماید. در این بخش حقیقت هستی و انواع و جلوه های آن و روابط کلی موجودات را دیگر مورد بحث و کاوش قرار می‌گیرد. اما پیش از پرداختن به این مباحث لازم است توضیحی پیرامون مفاهیم و روابط آنها با مصادیق عینی و نیز توضیحی پیرامون الفاظ و روابط آنها با معانی بدهیم.
حالا من الفاظ رو فعلا وارد نشدم، عرض کردم بخش الفاظش فعلا بمونه، ما فعلا با مفاهیم کار کنیم که مفاهیم چند دستن و ذهن چطوری به دست میاره و چطوری منطبق میکنه بر واقعیت خارجی. خب بعد
از کارهایی که در زمینه‌ها وجود داره اشاره کنیم، با در ضمن بحث آینده دچار لغزش و مغالطه نشد، چنانکه بسیاری از دانشمندان دچار شد.
اندیشمندان دچار شد. خب هشداری درباره مفاهیم بفرمایید، خوندیمش.
واضح است که سرکار امن همواره و مفاهیم است و همچنان فکر و اندیشه تعقل‌یاور یا تعقل و استدلالی انجام می‌گیرد، مفاهیم ذهنی نقش ابزارهای ضروری و جانشین‌ناپذیر را ایفا می‌کنند. حتی علوم حضوری هنگامی می‌توانند در فکر و استدلال مورد بهره‌برداری قرار گیرند که مفاهیم ذهنی از آنها گرفته شود، و حتی هنگامی که به وجود عینی و خارجی اشاره می‌کنیم و توجه ذهن را به ماورای خودش معطوف می‌داریم، باز هم از مفاهیم عینی و
خارجی استفاده میکنه. یادتونه فرق علم حضوری با گزارای وجدانی چیه؟ الان اشاره داری که علم حضوری آمدن خود واقعیته، نه موضوع داره، نه محمول داره، نه نسبت داره، نه حکم داره، هیچی توش نیست، یک امر بسیطه بفهم. اما گزارای وجدانی آقا انعکاس علوم حضوری، الان به همین نقطه قشنگ داره، من از علم حضوریم که آمدن خود واقعیتی که نمیتونم برای استدلال استفاده کنم، میتونم از گزاره وجدانی استفاده کنم. گزاره وجدانی خود واقعیت عینی نیست، بلکه بفرما انعکاسشه. وقتی شد انعکاس دیگه چه داره؟ موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، حکم داره، قضیه است. قبلا مفصل اینجا اشاره کردن، گفتن یافتن خود واقعیت غیر از ارائه یه قضیه ایست که میخواد از واقعیت حکایت کنه. بحثش مفصل شد دیگه، جاش تو معرفت شناسیه دیگه، خط کشید تمام شد، اونجا رسیدگی کردن که بین خود واقعیت و قضیهی که از اون حکایت میکنه و تفسیر ذهنی مقارنش باید فرق بذاریم. بازم کدشو بهتون میدم، تفسیر ذهنی مقارن، نه خود علم گزاره وجدانی. اونجا هم که آمدیم اینو توضیح بدیم برای دوستان، سه تا تیکر رو روشن کردیم. خود واقعیت یه چیزه، انعکاس اون واقعیت به شکل قضیه وجدانی یه چیز اون خطا ناپذیره، چون عالم و معلوم نزد نفس حاضره، حاکی و محکی نزد نفس حاضره. اما تفسیر ذهنیش بحث اشتهای کاذب بود. برید تو معرفت شناسی. خب پس ببینید چقدر زیبا دارن استفاده میکنن. استفاده کردید از اینا. خود واقعیت یه طوره، انعکاس واقعیت به عنوان مفهوم ذهنیه که به من اجازه میده از اون مفهوم تو استدلال استفاده کنم، که تو اونم خطا نداره. اونی که خطا داره چیه آقا؟ تفسیر ذهنی مقارنه. یادتونه که ذهن میاد این حالتی رو که یافته بر وصلش میکنه به گرسنگی و میگه قضا میخوام. تفسیر ذهنی مقارن میشه. خب ولی شاهد ما حالا اینجاست که خود واقعیت عینی تا وقتی واقعیت عینیه به درد استدلال کردن علم حصولی نیست. علم حصولیه که به درد میخوره، برای استدلال به درد میخوره. یعنی با مفاهیم باید کار کنی. خب بله خب ولی
و استفاده
مفاهیم از سوی دیگر یه دو خط پایین تر میخوام این دوتا نکته رو عنایت کنیم، روش تأکید کنیم، حالا شرحش میاد. یعنی ما تو مفاهیم دوتا نکته داریم، از سوی اختلاف ذاتی خود مفاهیم، از سوی دیگر به کیفیت به کار گرفتن. آخرش توضیح دادیم آقا انسان و معلول با هم اختلاف ذاتی داره، انسان و کلی با هم اختلاف ذاتی داره. تعبیر میکنیم انسان معقول اولاست، کلی معقول ثانیه، معلول معقول ثانیه. این میشه اختلاف ذاتی. به کار گرفتنشون هم فرق داره. مثلا همین کلی رو وقتی میخوایم به کار بگیریم، کلی رو صفت مفهوم ذهنی میکنیم، نه صفت واقعیت عینی. برای واقعیت عینی صفت چی رو به کار میبریم؟ تشخص. حتی جزئی رو به کار نمیبریم، جزئی باز یه معقول ثانیه منطقی. یادتونه گفتیم بین جزئی و تشخص فرق بذارید. خواهش میکنم اینا رو دقت کنید، خیلی کار ارزشمندی ایشون داره انجام میده. اگر همین یه نکته که ایشون داره بیان میفرماد خوب رعایت بشه، خیلی چیزا درست در میاد. خیلی از خلط‌ها و شبهات که تو فلسفه غرب همینطور تلمبار شده، مال دقت نکردن سر این چیزه. صفت ذاتی مفاهیم را از یک سو ببینید، از سوی دیگر آقا بفرما در چی؟ به کار بردنشون. که میخوایم بر چیمون بفرمایید بخونید، از اول بخونید. اختلاف استفاده از مفاهیم از سوی به خب الان اون ماننده رو بگید، مانند اختلافی که بین مفاهیم
و ویژگی هر دسته از آنها موجب اختصاص به شاخه معینی از علوم میشود.
مثلا معقولات اولا علوم طبیعی، علوم ریاضی، معقول اولان دیگه. معقولات ثانی منطقی علم منطق، معقولات ثانی فلسفی فلسفه اولا، چون عوارض کلی موجود و وجوده. پس جنساشون با هم فرق داره، هر کدوم توی علم بکن. طبیعیات و ریاضیات در حد معقولات اولا، منطق در حد معقول ثانیه منطقیه، فلسفه اولا در حد معقول ثانیه. یه توضیحشو دادیم. و از سوی دیگر
به کیفیت به کار گرفتن مفاهیم از سوی اتفاق و توجه ذهن به آنها مربوط کرد. مثلا مفهوم کلی را نمیتوان مرآت و نشانهای برای امور خارجی و عینی قرار داد، زیرا اشیاء و اشخاص خارجی همیشه به صورت شخصی موجود میشوند.
تعبیر میکنم به شخصی که بشه تشخص، نه جزئی. جزئی هم میشه کلی. هم جزئی صفت مفهومه. میگی مفهومی که قابل صدق بر کثیر نباشه جزئیه. تشخص صفت واقعیت عینیه. اینا رو دقت کنید. لذا بعدن در منطق میگیم ما جزئی نداریم، در واقع همه مفاهیم اون کلیه. الان میرسیم ان تو بحث اصالت الوجود. تا وقتی آدم به واقعیت عینی نرسه به تشخص نمیرسه. اولین بار فارابی اینو فهمید. لذا در منطق اشکال میگیرن بعضی از مدققینی که فلسفه کار میکنن که دیگه نگید مفاهیم یا کلیان یا جزئی، همیشه مفاهیم کلیان. منتها کلی ها یا اضافیان یا غیر اضافی، یعنی جزئی اضافیه در واقع. اخصیه از یه چیز دیگه اخصه، اما بازم کلیه. که حالا ان شاءالله بهش میرسید. جزئی حقیقی منظورتون تشخصه یا تو عالم مفاهیم؟ تو عالم مفاهیم ما جزئی حقیقی نداریم. حالا همینو بهش دوباره میرسیم. تو فلسفه اسلامی مفهوم تا وقتی مفهوم قابل صدقه بر کثیرینه به اعتبار مفهوم بودن و یکی از مهمترین ادله اصالت الوجود که انشاءالله بهش میرسیم همین نکته است. بله بریم جلو. و ممکن نیست یک موجود خارجی، شما دیگه اینا رو بعدشو بودی ها، و ممکن نیست یک موجود خارجی
با وصف کلیت تعرض داره و این همان مطلبی است که فلاسفه میگوید وجود مختارات ما تشخص است،
که اینو بعدن ثابتش میکنه. فعلا ما به عنوان اصل موضوعش استفاده کردیم در نقد نظریه گفتم علا خارج پوزیتیویستا که میخواستم بگم ما کلی نداریم چون وجود مساوق تشخصه. گفتیم آقا جان وجود مساوق تشخصه معقول ثانیه من فلسفیه، کلی داریم یا نداریم معقول ثانیه، چرا اینا رو با هم خلط میکنیم؟ یکی صفت مفهومه یکی صفت واقعیت عینیه. ده بار اینه سر کلاسون دوباره گفتم. خب خیلی خوب.
پس عدم استفاده از مفهوم کلی به عنوان مرآت و علامتی برای امور خارجی مربوط به ویژگی ذاتی خود این مفهوم است. مانند سایر معقولات منطقی فقط در باره مفاهیم ذهنی دیگر میتواند به کار رفت. برخلاف مفاهیم موهوم فلسفی که به شکلی میتوانند از امور خارجی حکایت کنند. این مفاهیم چنانکه در مبحث شناخت‌شناسی دانشی به دو دسته کلی و جزئی تقسیم میشود. مفاهیم جزئی همواره آینه‌ای برای اشیا و اشخاص خاصی هستند و تمام حکایت از غیر از مفاهیم مشخص خودشان را ندارند، برعکس مفاهیم کلی که میتوانند مرآت برای اشیاء بیشماری باشند و این دو ویژگی مربوط به حیثیت مرآتیت و مفهومیت آن، ولی همین مفاهیم کلی دارای حیثیت دیگری هستند و آن عبارت از حیثیت وجود آنها در ذهن.
ببین نگاه کن الان حیثیت ذاتیشون یکیه، اما تو تطبیق هم ذهن باید از سوی دیگر رو داره توضیح میده، از سوی دیگر در بکارگیریشون. یعنی حیثیت مفهوم کلی رو چطور به کار میگیرید؟ میبرید سر مفهوم پیادهش میکنید یا سر واقعیت عینی؟ والا خود تصور کلی به اعتبار اینکه یک واقعیت عینیه متشخصه. دی پوزیتیویست همین اشتباه رو کردن. خب
مفهوم
جزئی و مانند
کار
در ذهن
امور شخصی به شمار
می‌گیرند،
چنانکه در
دست چهارمان
پیش میاد.
در پاسخ
پوزیتیویستا. خب؟ ما در مفهوم جزئی که مثال خارجی دارند و به اصطلاح استثاقشان خارجی نیز بر دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته مفاهیمی که به معنای قالب‌هایی برای امور یکسانی هستند و حدود موقعی.
خب اجازه بدید یه لحظه. حالا یه نکته سومی می‌خواد به بحث اضافه کنه. تا الان در باب مفاهیم چند نکته بیان فرمودن؟ دو تا. نکته اول خصوصیت ذاتی مفاهیم. نکته دوم کیفیت بکارگیری ذهن. نکته سوم اینه که خلط مفهوم و مصداق نکنیم. یعنی اگر ما این ستا را تو باب مفاهیم رعایت کنیم، یعنی بگیم خصوصیت ذاتی یک مفهوم چیه، کیفیت بکارگیری مفهوم توسط ذهن چیه، سه خلط آقا مفهوم و مصداق نکنیم. یعنی اگر یه صفتی مال مفهومه درباره مفهوم به کارش ببریم، درباره آقا مصداق تطبیقش نده. ما آقا در معقولات اولا، آقا معقولات اولا نه دلالت بر حد الوجود دارد، میگیم حالا میرسیم تو منطق خوندید از طبیعی موجودون به وجود افراده، طبیعی موجوده به وجود افرادشه. اگر یک چیزی معقول و اولای انسان ازش گرفتیم، تو خارج انسانه. من یادم اولین بارم که برای دوستان که مستطیل کشیدیم اینطوری کشیدیم، گفتیم معقولات اولا اینطوریه، انسان مثل یه مستطیلی که این تیکش جوهره، بعدم اعراض مختلفه، کم و کیف و عین و وضع و معقولات عشق، انشاءالله بعد باشون آشنا میشید. اینا معقولات اولا برام به نظر مشهور، همه واقعیت خارجی دارن، دلالت بر حد الوجود دارن. اما معقولات ثانی بفرما، نه دلالت بر نحوه وجود دارن. بعضی ها میان میگن آقا اگر ما مثلا مفهومه الان میرسیم، اینا رو تو فلسفه خیلی باش کار داریم، اگر یه مفهومی مثلا معقول ثانیه مشترک معنویه، تمام واقعیت های خارجی ها مشترک معنوی هن. ایشون میگه این خلط مفهوم مصداقه. چرا؟ چون معقولات ثانی مثل معقولات اولا نیستن که به طور خودکار از واقعیت خارجی وارد ذهن بشن. معقولات ثانی از ملاحظه بفرمایید نسبت وجودی این موجودات، شما بودیم انها الوجود، نحوه وجودن، لذا ممکنه دو تا واقعیت کاملا مختلف یه نحوه وجود داشته باشن. تو بحث معرفت شناسی گفتیم مثلا اراده از یه مقوله است، نفس از یه مقوله است، حرارت از یه مقوله است، آتش از یه مقوله است، اما بر هر دوتای اینا مفهوم معلول صادقه، بر هر دوتای اینا مفهوم علت صادقه. تو آخر بحث با معرفت شناسی گفتیم نفس وقتی که میاد از یه واقعیتی به نام اراده مفهوم معلول رو میگیره، از یه واقعیتی به نام نفس مفهوم علت رو میگیره، نه به دلیل ماهیت خاص ایناست بلکه به دلیل نحوه وجوده، چون میبینه اراده توقف وجودی بر نفس داره، نفس توقف وجودی بر اراده نداره، حرارت توقف وجودی بر آتش داره، آتش توقف وجودی بر حرارت مثلا نداره. لذا ما یه چیزی رو که به عنوان معقول ثانی از انحاء الوجود میگیریم، متوجه باید باشیم یه مفهومی است که ذهن انتظار کرده. ممکن اینا واقعا از دو معقولن، این اراده کیف نفسانیه، نفس جوهر نفسانیه، جوهر مجرد نفسانیه، آتش جوهر مادیه، حرارت کیف محسوسه. اینا خیلی ماهیتاشون با هم فرق داره، اما بر هر دوتا معلول یا بر هر دوتا علت صادق. صدق مفاهیمی که ازشون تعبیر من دیگه ماهیتشون انسانه، چون انسان معقول اولاست، از حد الوجود آمده. اراده خودش معقول اولاست، نفس معقول اولاست، حرارت معقول اولاست. حواستون باشه که ما هر مفهومی رو چطور عکس میکنیم، چطور تطبیق میدیم، خصوصیت مفهوم چطوره، خصوصیت مصداق چطوره، جایگاه کاربردی اینا رو دقت کنیم. اگر این 3-4 نکته رو در باب مفاهیم ذهن یاد بگیره و دقیق رعایت کنه، بتونه آرمه میشه در مسائل عقلی، خط کشی میکنه، جلو میره، خلط نمیکنه. بفرمایید اینا؟
یک دسته مفاهیمی که به منزله خالق‌های در وجود انسانی هستن و وجود معمولی آنها را مشخص میسازن، مفاهیم معمولی، و دیگری مفاهیمی که از اصل هستی و روابط وجودی و نیز از نقد و امور عددی حکایت میکنند و نمایشگر ماهیت خاصی نیستند. مفاهیم فلسفی دسته اول طبعا ماهیت مشترک بین افراد و به عبارت دیگر حدود یکسان موجوداتی را نشان میدهند.
یعنی چی؟ حد الوجودن. یادتونه اینطور تعبیر کرد، معقولات اولا از کجا در میان؟ حد الوجود. لذا اشتراکشون بین افراد یعنی اشتراک ماهیت خارجی. خب
اما دسته دوم چنین شأنی رو ندارد و چون انتظار آنها مربوط به دیدگاه عقلی خاص
تعبیر که گفتم عروض ذهنی اصطلاحه، یعنی معقولات اولا خودکار میان، عروضشون خارجیه. اتصاف هر دوتا خارجی اولا و معقول ثانیه فلسفی، اما عروض اصطلاحه. اولاها خودکار میان یعنی از حد الوجود میان، ثانیه فلسفی عروضشون ذهنیه یعنی از ملاحظه نسبت در میان. لذا ممکنه دوتا ماهیت کاملا متباین یه معقول ثانیه فلسفی داشته باشن، بگیم هر دو واحدن. اصلا عوارض کلی وجود که داریم میگیم یعنی همین مفاهیمی هستند که بر ماهیات متعدده مختلف صادقن. میگیم عوارض موجود به ماه و موجودن، عوارض کلی وجودن. اینطوری خب بله
هرچه نظر به ماهیت و وجود مختلف باشن، مانند مفهوم علت که هم بر امور مادی صرف میکند و هم بر امور مجرد ارتباط موهومی با آن را دارد.
مثال نفس و آتش که الان زدیم، یا معلول بفرمایید.
البته انتظار مفهوم علت از امور مختلف طبیعی یلاف و بیحساب نیست، اما نمیتواند وحدت مفهومی آن دلیل وحدت حقیقت مصادیق باشد و کافیست که همه آنها در این جهت شریک باشند که وجود دیگری بر آنها توقف دارد، جهتی که با التفات عقل تعین می‌یابد و برای اینکه این گونه جهات عقلی با جهات خارجی و حدود وجودی اشتباه نشوند بهتر این است که اصطلاح انواع و شعور وجودی را به جای وجود وجودی در واقع آنها به کار ببرید و مثلا ببینید وحدت مفهوم علت نشانه اشتراک نفی وجود یا اشتراک چند موجود در شأن واحدی است، یعنی همه آنها در این جهت شریکند که در موجود دیگری تأثیر میکنند یا وجود دیگری وابسته با آنها. همچنین کثرت و مفاهیم فلسفی یا تعدد مفاهیم ماهوی و فلسفی در مورد
هم بار پای تابلو باز این مستطیله، اینا همه را ایشون مفصل. آقا وقتی میگیم یه واقعیتی چهار تا مفهوم ماهوی برای صادقه، یعنی جوهرش یه حده، کمش یه حده، کیفش یه حده، عینش یه حده، وضعش یه حده. اما وقتی بر این مفهوم چند تا مفهوم فلسفی صادقه، میگیم معلوله، واحده. کجاش معلوله؟ همش. کجاش واحده؟ همش. وحدتش مثل کیفش نیست در مقابل کمش که دو تیکش بکنه. لذا اعتباری بود که در معقولات ثانی به کار می‌بردیم، رو همین جهت بود. می‌گفتیم اینا واقع رو تکه تکه نمی‌کنن که یه طرفش بالفعل باشه، یه طرفش بالقوه، یه طرفش واحد باشه، یه طرفش معلول. نه خیر، همش. این مال اینه که معقولات ثانی تکه تکه نمی‌کنن واقعیتو. بسرا ما به اعضا ندارم، من شه انتظار دارم. ما به اعضای علاهده ندارن. آقا در جناب زید کمش غیر کیفشه، اشارا تو مفاهیم ماهوی میخونی، یه تیکه دیگه است، مثل چند تا جزیره کنار همه. اینا دقیقا باید تعقل بفرمایید. بله
همچنین کسرت مفاهیم فلسفی یا تعدیل مفاهیم ماهوی و فلسفی در مورد تعدیل کسرت جواز و حیثیات خارجی آن نمیشود، و چنان که در مورد وجدانیات و علوم حجوری دانستیم، با این که معلوم ما هم واحد و بسیتیست ذهن مفاهیم متعددی از آن.
یه واقعیت رو میابیم، میگیم ترس وجود دارد، میکنیم میشه یه قضیه وجدانی. چهار تا مفهوم توشه، موضوع، محمول، نسبت، حکم، همش یه واقعیت. تو گزاره وجدانی فهمم واقعیت علم حضوری وجود و خارجی بسیطه، متکثر نیست. بله؟
نیست صرف یک مفهوم فلسفی مانند مفهوم علت در مورد خاصی دلیل نفی مقابل آن نیست، بلکه برخلاف مفاهیم عمومی. مثلا اگر مفهوم سفید بر جسم صادر بود، دیگر مفهوم سیاه در همان حال و بر همان نقطه صادر نخواهد.
چرا؟ دو تیک است دیگه، چون سفیدی یه نوع ماهیت، سیاهی یه نوع ماهیته. این مال معقول اولا بودنشه. اما علت و معلول نخه، نشانه نحوه انتزاع ذهن نسبت به اون موجودی که این برش توقف وجودی داره، یک مفهوم برای صادقه، نسبت به موجود دیگری که او بر این توقف وجودی داره، یه ایسه دیگه.
علت بودن معلوم
هم به دو حیث، چون ذهن نه انتظام میخواد بکنه، معقول ثانی فلسفی داره کار میکنه ذهن. بله
به خلاف اینکه شیء واحدی در این حال که متصف به علت برای موجودی میشود، متصف به معلول برای موجود دیگری میگردد و به عبارت اصطلاحی برای تحقق تقابل در مفاهیم فلسفی باید وحدت جهت و اضافه را نیز در نظر گرفت.
در مفاهیم ماهوی نه، در مفاهیم ماهوی معقولات اولا متکثره به ذاتن، دوتاشون یه جا سید نمی کنن. اما معقولات ثانی متکثره به ذات نیستن، نه انها اول وجودن، تابع نسبت است اصلا که ذهن در نظر گرفته. نسبت که عوض چه عوض میشه، دو نسبت میشه یه جا باشه، من جهتن فلان من جهتن فلان، هیچ اشکال نداره. بله
حاصلان که در مقام به کار گرفتن مفاهیم باید به دو نکته مهم توجه داشته باشیم. یکی آن که ویژگی خاص حتم از مفاهیم را در نظر داشته باشیم که مبادا به جهت حکم نوع خاصی از مفاهیم را به انواع دیگر تحمیل ندهیم و مخصوصا به ویژگی های هر یک از مفاهیم معمولی و فلسفی و منطقی توجه داشته باشیم، زیرا بسیاری از مشکلات فلسفی در اثر خلط بین این مفاهیم پدید آمده.
پس خصوصیات ذاتی باز شد برگشت مثلا همون نقطه قبلی که گفته بود، یک خصوصیات ذاتی، دو
دیگری آن که ویژگی مفاهیم را به مصادیق و بالعکس و بالعکس ویژگی مصادیق را به مفاهیم سرایت نده تا در دام مغالطه و اشتباه مفهوم با مصداق نیفتد.
اگر اون نقطه قبلی را هم اضافه کنید میشه چند نقطه؟ سه نقطه. خصوصیت ذاتی یک، نحوه بکارگیری دو، رعایت فاصله مفهوم و سه. ما اگر ذهنمون رو در ارتباط با مفاهیم در این سه زمینه قوی کنیم که هر مفهومی سه خصوصیت ذاتیش با چیه، ذهن چطوری به کارش میبره، وقتی داره به کارش میبره حواسمون باشه رابطش با مصداق چطوریه. معقول اولا یه رابطه با مصداق برقرار میکنه، معقوله ثانی رابطه دیگه ای با مصداق برقرار میکنه، چون معقول اولا حد الوجوده، معقول ثانی انها الوجوده، شأن الوجوده. اگه ما اینا رو دقیق رعایت کنیم مشکل نداره. ایشون میفرماد که خب ما در کنار مفاهیم با الفاظ هم باید کار کنیم، الفاظ هم مهمه. با الفاظ که میخوایم کار بکنیم اینقدر رابطه لفظ و معناگاهی وقتا دقیقه که همین خلطی که بین مفهوم و مصداق پیش میاد بین لفظ و معنا پیش میاد. چنانچه در علم و اصول اینجا دیگه خیلی جالبه که بعضی ها میگن خصوصیت معنا حتی به لفظ سرایت میکنه، میگن این لفظ حسین لفظ قشنگی، لفظ شمر لفظ زشتی، اینقدر ذهن اینطوری کار کرده، آثار داره. ولذا خیلی از بحثایی که درباره لفظ میکنن درباره معنا پیش میاد، درباره معنا میکنن درباره لفظ پیش میاد. لذا در علم منطق جایگاه بسیار مهمی است که آقا مشترک لفظی رو اول جدا کنید، تعدد معانیش رو رعایت کنید، وقتی به کارش میبرید معین کنید به چه معنا به کار میره. تو مقدمات بس یادتونه کلمه چی ایشون بررسی کردن؟ جبر، که جبر چند تا معنا داره. خیلی جاها جبر بفرمایید به معنای ضرورت با جبر در مقابل اختیار قاطی میشه، متکلمین میان اصل ضرورت رو انکار میکنن، عالم میشه هیچ در هیچ. برای اینکه اختیار رو ثابت کنن میان چی رو رد میکنن؟ ضرورت. اگه ضرورت رد کنن اختیار هم ثابت نمیشه، چون آدم اراده میکنه یه چیز کنه یه چیز دیگه در میخوره، دیگه رابطه به هم میخوره، خلط میشه. و در مصداق ضرورت بحث الفاظ در فلسفه غرب همین فلسفه تحلیل زبانی که دیدید پوزیتیویستا آخرش میگن نه اصلا مباحث فلسفی لفاظیه، لفظ معنا نداره، کلی نداریم، سمبول لفظیه. بالاخره همش دلالت میکنه بر این که ما همونطور که باید به معنا و اقسام معانی و جایگاه معانی بپردازیم باید به لفظ و رابطه لفظ و معنا هم توجه داشته باشیم. لذا اگر کسی میخواد خوب کار فلسفی و عقلی بکنه، باید دو طرف قضیه رو خوب ببینه تا دیگه خطا نکنه. اینم بخونیم.
خوشداری در مورد دانستیم که ابزار اصلی اندیشیدن و استدلال کردن مفاهیم و معتقدات است، بلکه نقل و انتقال اندیشه ها و تحلیل و تفهم همواره به وسیله افکار صورت میگیرد و همانطوری که مفاهیم نقش مرآت و آینه را برای امور خارجی ایفا میکنند، افکار نیز همین نقش را نسبت به مفاهیم بازی میکنند و میان افکار و مفاهیم آنچنان رابطه مستحکمی به وجود میآید غالبا هنگام فکر کردن الفاظ حاکی از مفاهیم به ذهن و بر این اساس الفاظ رو وجود ذهنی اشیا نامیدن.
لفظی تو منطق میگفتن وجود لفظی، ایشون میگه ولو ما اینو مسامعه میدونیم، اما اینا به خاطر بیان بفرمایید گفتیم وجود خارجی، وجود عینی بهشون میگفتن، وجود ذهنی و میگفتن وجود لفظی، وجود کتبی، وجودات اربعه. لفظی و کتبی مسامعه است، اما بیان از اینه که میخوان بگن جایگاه ارتباط لفظ و چقدر مهمه. بفرمایید.
و بعد چند تا
مقاله
کردم که اساساً فکر کردن
و
سخن گفتن ذهنی
دارن. مثل اون بله.
و طرفداران مکتب
تحلیل
زبانی و
لینگویستیک احسن پنداشتن که نقدش کردیم، یادتونه نشون دادیم نه خیر ما مشترکات معنوی داریم و اگه حقیقت کلی رو کسی مشترک لفظی بدانه غلطه و از همه غلط‌تر ریاضیات میخواد چیکار کنه. دیدید خود دیدید تو طبیعیات و ریاضیات اینا دوچار بحران‌های اساسی میشدن که دیگه خودمون خدمتتون مفصل اینا رو گفتیم و نقد کردیم. خب
مبادشت بحث فلسفی به شاخه مباحث زبان شناختی
پنداری که بیمایگی آن
در مبحث شناختی آشکار شده
رابطه لفظ و معنا رابطه لفظ و معنا گاهی چنین توهمی را پدید می آورد که صفات الفاظ به مفاهیم هم سرایت می کند. رابطه لفظ و معنا گاهی چنین توهمی را پدید می آورد که صفات الفاظ چنین توهمی را پدید می آورد که صفات الفاظ به مفاهیم هم سرایت می کند. و مثلا وحدت لفظ و اشتراک لفظی از نوع وحدت معنا و مفهوم بله حکایت می کند، چنان که
مشترک معنوی از قبیل مشترک لفظی نمی باشد، یا اینکه کلید حل مسائل فلسفی
مشکلات فلسفی
و حقیقت و مجاز و استعاره و مانند آنها جستجو میگرد،
که اینا رو بعدا میگیم تو علم و اصول بعضی جاها خلط میشه. بحث لفظی و قراردادی استعمال و وضع و اینا که قرارداده با بحث فلسفی قاطی میشه، یا بعضی از فلاسفه مخصوصا قدیم شؤون مباحثه، حالا میرسیم انشاءالله، مثلا تو مشتق اگر اصول یادتون باشه، مثلا موجود بسیط یا مرکب، حالا میرسیم اصالت الماهیتی ها از ترکب مشتق میخوان اثبات کنن اصالت الماهیه را، همه را مصداقاشو میبینیم، در صورتی که مشتق هیئت مشتق بسیط یا مرکبه موضوع بس قراردادی لفظیه، این که وجود تو واقعیت خارجی مطرحه یا ماهیت یه بحثه آقا حقیقی فلسفیه، هیچ ربطی به هم نداره، باید اینا را قشنگ جدا بکنیم ازم. بله؟
مفاهیمی که در لفظ و اصطلاح واحد شریک هستند در اثر قرابت به جای یکدیگر گرفته میشوند و مغالطه انواع اشتراک لفظی رخ میدهد، چنانکه در دست چهارم اشاره شد.
مفهوم کلمه جبر که جبر در مقابل جبر به معنای ضرورت که در مقابل امکان وجود داشت، در مقابل جبر به معنایی که ما اختیار نداریم، گفتیم دو تا کار برده، جبر در مقابل اختیار و جبر در مقابل امکان. او جبر در مقابل امکان بحث علیته، اگر کسی خرابش بکنه عالم به هم میریزه، یعنی علت تامه میاد معلول نمیاد، آدم بخوره سیر نشه، بخواد نشه، اون موقع اختیارم وجود نداره. متکلم فکر میکرد جبر در مقابل اختیار همون جبر در مقابل امکانه. اومد گفت ضرورت علی معلولی کیلو چنده، بلش کن. ضرورت علی معلولی رو برداشت، اختیار هم از بین رفت. لذا مشترک لفظی رو تا من نشناسم، تا معنای جبر رو به دو معنا نگیرم، حد وسطش رو معین نکنم، مغالطه پیش میاد. یه چیز من میگم، یه چیز اون میگه، دو تا چیزم. بفرمایید.
باید دقت کرد که مسائل لفظی با مسائل معنوی در نیاموزند و همچنین احکام الفاظ و معانی سرایت داده نشود، ولی در هر مبحثی معنای
مورد نظر و معنای مشخص شود با مغالطه ادبیات اصطلاح در تدبیر پیش نیاید. خیلی خوب، حالا میخواستم یه جمله عرض کنم. با توجه به طی این مقدمات، ما هم یه عیدی به شما میدیم، بعد از نماز دیگه درس نمیدیم تا هفت و یک ساعت و ربع امروز رو هم تلقی به قبول میکنیم به جای اون تعدیایی که کردیم خدمت خلاصه دوستان. منتها یه خواهش دارم، خواهشی دارم از دوستان. من برای جلسه آینده، چون برای همین عمدنم بحثمو نگه داشتم، یعنی حالا منتی هم گردن شما نباشه، میخوام در ارتباط با معقول ثانی منطقی و فلسفی و معقول اولا، مجموعه مباحث این کتاب رو که ما اشاره در جاهای مختلف کردیم، به اضافه توضیحاتی رو که مرحوم آقای مطهری در کتاب شرح مختصر منظومه ارائه میکنن، به عنوان یک کار کلاسی هفته دیگه به من بدید، بعدش قبول نمیکنم، چون میخوام وارد نمرم براش در نظر میگیرم. مطالب این بحث به اضافه نکاتی که مرحوم آقای مطهری در ارتباط با معقولات ثانی، فرقش با معقول اولا، در شرح مختصر و مبسوط منظومه. البته شرح مختصرش هم کافیه، اما اگر کسی برای خودش بخواد بیشتر استفاده بکنه، شرح مبسوط هم میتونه استفاده بکنه. اینو انشالله برای بنده بنویسید، یه جمع‌بندی کنید. مطالب خود ما هم مهمه ها. اگر انشاءالله تونستی توی این تحقیق این مطلب که استاد اینا رو کرد اصطلاح، چرا اینا رو کرد چی؟ اصطلاح. در فلسفه اسلامی وقتی میگن عروض ذهنی اتصاف خارجیه، چرا اونا نمیگن اصطلاحشون میگه اصطلاح؟ مرحوم آقای مطهری تا حدودی به این قضیه جواب دادن اونجا که این مسئله برمیگرده به بحث وجود ربطی، و ایشون چون وجود ربطی را منکرن. جنبندی خوبی تونستید بکنید، اگر تونستید هرچی بیشتر جنبندی کنید بنده بیشتر بهتون نمره میدم. جانم حد اقلش من 3 نمره به این رساله شما، 3 نمره جدای از درسام میدم، یعنی من برگم و بعد از وقتی میخوام طراحی بکنم این 3 نمره ندیده میگیرم، ولی حد اکثری هم داره، چون سوالی است که شما درسشو خوندید، یه منبع هم بیشتر ندارم. شرح مختصر یه 20 صفحه مطلبه، 15 صفحه مطلبه، من به مفهومش کار دارم، اما بیشترم میدم به دوستانی که کار تحقیقی خوبتری ارائه کنن. انشالله تا 5 نمره هم در نظر خواهم گرفت براشون. جانم صفحه‌ای نیستیم، التماس دعا.